الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مصادیقی تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در مجله دریچه این هفته ابراز نگرانی خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی نسبت به خطر گسترش ویروس کرونا به زندان ها. با وجود این ابراز نگرانی ها، بازداشت فعالان مدنی در ایران ادامه دارد. بیانیه جدید عفو بین الملل درباره سرکوب خونین اعتراض های آبان ماه و کشته شدن دست کم 23 کودک در جریان این اعتراض ها و صدور احکام زندان برای برخی از بازداشت شدگان اعتراض های آبان 98. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم با من در برنامه دریچه این هفته همراه باشید. با ادامه گسترش شیوع ویروس کرونا در ایران، خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی از وضعیت زندانیان ابراز نگرانی می‌کنند و خواستار آزادی یا مرخصی آنانند. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه این نسبت به وضعیت روزنامه‌نگاران زندانی ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی آنان دست کم تا پایان بحران کرونا شد. روزنامه‌نگارانی همچون هنگام شهیدی که از تیر ماه سال 97 در زندان به سر می‌برد. اما بجز روزنامه‌نگاران، در این شرایط تعدادی از وکلا، فعالان مدنی و فعالان صنفی همچنان در زندان به سر می‌برند و خانواده‌هایشان نگران وضعیت آنان هستند. افرادی همچون نسرین ستوده، محمد نجفی و امیر سالار داوودی، وکلای دادگستری، نرگس محمدی، فرهاد میسمی و آتنا دائمی، فعالان مدنی، محمد حبیبی و اسماعیل عبدی، فعالان حقوق معلمان و تعدادی از فعالان حقوق زن. رضا خندان، همسر نسرین ستوده که خودش هم قبلا زندانی بوده، در این باره میگوید:
کلا توی زندان ها محافظت در مقابل بیماری ها بسیار کار سختیه. یعنی سیستم زندان ها به گونه ایه که شما حتی بخواید هم مقابله کنید با بیماری های به ویژه مصری، بسیار بسیار کار سختیه، به دلیل اینکه در فضاهای نسبتاً بسته و محدود تعداد خیلی زیادی در کنار هم شبانه روز زندگی میکنن. بنابراین اونجا کنترل واقعا هیچ معنایی نداره، فرقی هم نمیکنه سیاسی باشه غیر سیاسی باشه. قرار نیست ما زندانیان یا غیر سیاسی رو در معرض خطر قرار بدیم. وقتی که ما اعتراض داریم تمامی زندانیا هستن. از بند زنان آخرین باری که من صحبت کردم با همسرم 5 نفر مرخصی گرفته بودن، اما بقیه رو هنوز خبری از مرخصی نیست. از وقتی که این بیماری خطراتش مطرح شده، اومدن اعلام کردن که ملاقات‌های حضوری قطع بشه. چه بسا اونا هم قطع نمی‌کردن، ما خودمون داوطلبانه نمی‌رفتیم به خاطر اینکه احیانا بیماری رو منتقل نکرده باشیم. اما من نمی‌دونم وقتی که ملاقات قطعه، چه بند زنان از قدیم محدودیت تلفن داشتن، ما از زندانیامون بی خبر هستیم، اونا هم از خانواده هاشون تو این شرایط دلهور آور اضطراب آور و همچنان این مشکل تلفن سر جاش هست.
غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، میگوید شرایط زندانیان امنیتی بهتر از سایر زندانیان است. مقام های جمهوری اسلامی از زندانیان سیاسی و عقیدتی با عبارت زندانی امنیتی نام میبرند. سخنگوی قوه قضاییه از اعطای مرخصی به بیش از 54,000 زندانی به دلیل جلوگیری از شیوع کرونا در زندان خبر داد، در حالی که طی روزهای گذشته تنها چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی با وثیقه آزاد شدند یا برای چند روز به مرخصی آمدند، از جمله ضیاء نبوی، علی حقیقت جوان و امیر حسین علی بخشی، سه فعال دانشجویی که با وثیقه آزاد شدند، و ندا ناجی، فعال مدنی، مسعود کاظمی، روزنامه نگار، پروین محمدی، فعال صنفی، عبدالرضا کوهپایه، فعال محیط زیست، و شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی، از کشته شدگان اعتراض های سال 88 برای چند روز به مرخصی اعزام شدند. محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری در ایران که خودش هم بارها بازداشت و زندانی شده، درباره وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در صورت ابتلا به بیماری میگوید:
من 7 بار زندانی شدم، در زندان قصر، در 350، در بند 209 وزارت اطلاعات، در زندان اطلاعات ارومیه، همچین بند 12 اندرزای 4 زندان کرج. وسایلی که در این زندان ها من دیدم به نظر میاد که با توجه به تجربه‌ای که داشتم بیشتر در حد سرماخوردگی های معمولی و بیماری های بسیار معمولی و نهاد و بسیاری از کشها به لحاظ اینکه افراد رو منتقل نمی کنن علی رغم بیماری های حاد و در مورد زندانیان سیاسی معمولا حتی اگر حاد هم باشد می گویند که باید برید تو نوبت که معلوم نیست چه زمانی فرق می رسد. بنابراین این تضییقات من در این زندان ها دیدم و برای بیماری خطرناک کرونا من فکر میکنم که اگر این وضع ادامه پیدا بکنه در زندان ها تبدیل به یک بحران خواهد شد.
با وجود نگرانی ها از گسترش ویروس کرونا در زندان های ایران، بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در شهرهای مختلف همچنان ادامه دارد. فروزان یزدانی پور، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه تهران که روز سوم اسفند ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد، همچنان در بازداشت به سر می‌برد. علت بازداشت او نامعلوم است. و در استان کردستان، زینب اسماعیلی از اعضای گروه موسوم به مادران صلح در شهرستان دهگلان 8 اسفند ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد و دلیر خسروی، فعال محیط زیست در سنندج هم از 11 اسفند ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج زندانی است. همزمان قرار بازداشت عثمان دلنگیس، فعال مدنی ساکن مریوان هم برای 1 ماه دیگر تمدید شد. او از 5 بهمن ماه در بازداشت به سر می‌برد. از علت بازداشت و وضعیت این افراد هیچ خبری در دست نیست. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، درباره این بازداشت‌ها می‌گوید:
یکی از جاهایی که خطر شیوع کرونا در اون نگران کننده توصیف میشه خب زندان ها هستن. طبق گزارش ها و اطلاعات رسیده به شبکه حقوق بشر کردستان، تا این لحظه فقط در زندان ارومیه 5 نفر از زندانیان مشکوک به ابتلا به این ویروس هستن. گفته میشه این 5 نفر در قرنطینه زندان که جدیداً برای اونها تعبیه شده نگهداری میشن. خطر ابتلا به ویروس کرونا هم واسه خود زندانیان هم خانواده هاشون به شدت نگران کننده است. در همین ارتباط زندانیان بند 15 زندان ارومیه در اعتراض به اینکه در چنین وضعیتی به اینها مرخصی نمیدن دست به اعتصاب قضا زدن. خب البته این اعتراض بدون دریافت هیچ پاسخی از سوی مسئولین پایان پذیرفته. با این حال در همچین وضعیت نگران کننده تغییری در رویه حکومت هم ایجاد نشده و کماکان روال بازداشت فعالین و شهروندان کرد ادامه داره. از بازداشت‌های اخیر شهروندان کرد میتونیم به بازداشت زینب اسماعیلی اهل دهگلان و از اعضای مادران آشتی اشاره بکنیم. ایشون به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شدن. تا حالا با خانواده‌شون تماس تلفنی نداشتن و طبق گفته خانواده‌اش به شدت از مشکلات گوارشی رنج میبره. دیگر شهروند بازداشت شده کرد دلیر خسروی هستند، فعال محیط زیستی اهل سنندج، که ایشون هم به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شدن.
عفو بین الملل هفته پیش با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد بر اساس شواهدی که در دست دارد، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اعتراض‌های آبان ماه 98 در ایران 23 کودک کمتر از 18 سال را به قتل رساندند. عفو بین الملل کشته شدن این کودکان را تکان دهنده توصیف کرد و خواستار انجام تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره کشتار معترضان آبان ماه از جمله کودکان شد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره بیشتر میگوید.
شواهد گردآوری شده توسط عفو بین الملل نشون میده که در اعتراضات سراسری آبان ماه نیروهای امنیتی دست کم 23 کودک رو کشتند. این افراد شامل 22 پسر میشن که بین 12 سال تا 17 سال بودن و 1 دختر که گفته میشه بین 8 تا 12 سال سن داشته و در شهر ماهشهر کشته شده. در مجموع این موارد مرگ در 13 شهر در 7 استان در سراسر کشور اتفاق افتاده که گستردگی دامنه سرکوب خونین مقامات رو نشون میده و اکثر موارد کشتار در روزهای شنبه و یک شنبه 25 و 26 آباد صورت گرفته، که یک سند دیگر هست از سرکوب خونینی که مقامات ایران به راه انداختن تا به هر قیمتی اعتراضات رو خاموش کنن.
با گذشت حدود 4 ماه از اعتراضهای خونین آبان ماه، مقامهای جمهوری اسلامی هنوز تعداد کشته شدگان و بازداشت شدههای این اعتراضها را اعلام نکردند. در این میان آمارهایی از 300 تا 1500 کشته در این اعتراضها منتشر شد و نیز بیش از 8000 بازداشتی که از اسامی و وضعیت آنان خبر چندانی در دست نیست. طی روزهای گذشته برخی مدافعان حقوق بشر از صدور احکام زندان برای تعدادی از این بازداشت شده ها خبر دادند. بر اساس گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند، محمد حجازی فر به 18 ماه زندان، مژگان اسکندری به 3 سال، گیتا هور به 6 سال، سمیرا هادیان به 8 سال و محمد اقبالی به 11 سال زندان محکوم شدند. بر این اساس گیتا هور، مژگان اسکندری و سمیرا هادیان در زندان زنان شهر ری معروف به زندان قرچک به سر میبرند و محمد حجازی و محمد اقبالی در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه. مهدی وحیدی و مهدی باقری، دو تن دیگر از معترضان آبان ماه در تهران، هم هر یک به 5 سال زندان محکوم شدند. برخی خبرها حاکیست در پرونده این افراد اتهامهای امنیتی همچون اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده، اما از جزئیات پرونده و روند دادرسی آنان اطلاعات بیشتری در دست نیست. شاهین صادقزاده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، درباره این احکام میگوید:
واقعا نگران کننده است. همین چند روز پیش خوندیم که 3 نفر، امیر حسین موردی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، به اعدام محکوم شدن. اصلا روند دادرسی این افراد مشخص نیست، اینکه دقیقاً چه اتهاماتی داشتن و چه اقداماتی از سوی افراد منجر به اتهام شده که جرم اعدام داشته اصلا مشخص نیست. اعلام شده مثلا مشارکت در سرقت مسلحانه. این دادگاه ها وقتی که علنی نیست، کسی نمیدونه که مبنای این اتهام ها چیه و این افراد بعداً مورد شکنجه قرار گرفتن، حالا یا فیزیکی یا روانی، و از دسترسی به وکیل محروم بودن. یا مثل افراد دیگه وقتی احکام زندان میدن، اصلا معلوم نیستش که بر چه اساس این احکام صادر شده. جمهوری اسلامی معمولا یک سری افراد رو با هم دیگه میاد به دادگاه میکشونه و پرونده های مشترک تشکیل میده، در حالی که مبنای سیستم قضایی مدرن مسئولیت فردی هست. باید هر فردی به صورت جداگانه مشخص بشه که حالا چه کاری کرده و چه اتهامی داره. و در وضعیتی که صدها نفر از شهروندان ایرانی کشته شدن در خیابان، جمهوری اسلامی به جای اینکه بیاد قاتلان شهروندان ایرانی رو مورد پیگرد قضایی قرار بده، اومده یه سری معترضانی رو در یک روند قضایی غیر علنی داره محاکمه میکنه و خب این بسیار نگران کننده است.
و چند خبر دیگر. یوسف کاری، فعال مدنی ساکن اردبیل، در دادگاه تجدید نظر به 2 سال زندان محکوم شد. یوسف کاری تاکنون بارها در جریان تجمعات مسالمت آمیز بازداشت شده است. سیروان ابراهیمی، عضو انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین در کامیاران، در دادگاه انقلاب سنندج به 3 سال زندان محکوم شد. این فعال مدنی تیر ماه امسال در کامیاران بازداشت و پس از 2.5 ماه با وثیقه آزاد شد. طه ثالثی، فعال مدنی ساکن شیراز، از 6 بهمن ماه امسال برای گذراندن محکومیت خود در زندان عادل‌آباد شیراز به سر می‌برد. این فعال مدنی که بارها بازداشت و بازجویی شده، به 2 سال و 4 ماه زندان محکوم شده به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی. و عفو بین الملل خواستار آزادی زینب جلالیان، زندانی سیاسی اهل استان کردستان شد. این فعال سیاسی از 12 سال پیش بدون برخورداری از حق مرخصی در زندان به سر میبرد و طی سالهای اخیر بارها گزارش‌هایی از وضعیت نامناسب جسمی او منتشر شده است. زینب جلالیان به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم بعداً به حبس ابد تبدیل شد. من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.